در سفارت گفتند صلاح الدین رهبانی را دعوت کرده بودند ولی دلیل حاضر نشدن وی را شرح ندادند. برهان الدین رهبانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود، ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود، در خانه‌اش در شهر کابل کشت. نماینده گروه افراطی که حالا افغانستان را در دست دارد، محمد علم ازدیار، معاون رئیس سنت افغانستان، گفت کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان باید تهدید و خطرهای طالبان را جدی بگیرند، زیرا آنها با اشغال افغانستان آرام نمیستند.
اینا پدیده قابل اعتماد نیستند، اینا ابزار هستند برای تهدید منطقه، اینا ابزار هستند برای استعمار کشاندن منطقه و از جمله افغانستان، اینا ابزار هستند تا اینکه تهجر افراط‌گرایی را توریسم به دنیا صادر بود.
محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان از محمد علم ازدیار معاون سنت افغانستان خواست وکیلان پارلمان افغانستان با برگزاری جلسات در برابر حکومت اعلام کرده طالبان واکنش نشان دهند. برهان الدین ربانی سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. برهان الدین ربانی در تاجیکستان هم معروف است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهان الدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمد شای مسعود اردن درجه اول اسماعیل سامانی داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می‌کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده.
تماس بگیرین و مشکلاتتان را با ما شریک.
لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سرت سه سال اخیر به حیث مجری برنامه های تفریحی و خبرخانه رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه ها تهیه میکرد. خانم محمدی میگوید دو ماه پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان، دو عضو طالبان در شهر چاریکر او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین به او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمدی ماهانه‌اش در رادیو خیلی راضی بود، ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد.
یک سلی زد، من گفتم کلا مشکل داری، چی میخوایی؟ سلی دوم آورد، سلی سیوم زد. میگفتم تو چه مشکل داری؟ چرا مرا لتوکوب میکنی؟ میگفت چوب باش، چوب باش. میگفت مرا میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاولو مرا گرفتن، تلفن بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم، مستقیم امروی مرمی در فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه $30,000 سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمتهایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارت اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تان شما نمیتونید صدای خود استفاده کنین، چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه جمعی. ما فکر نکنم که رادیو مالیگه فعال شده با قسم پالیسی که ما داشته باشیم و این که سرمایه که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی، 2 رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه میکرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمیتواند در این شبکه ها کار کند. مایزودین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. در این باره انشاءالله پسانترا امارت اسلامی در این باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالتی استراریسه به منکاتی که من اشاره کردم انشاءالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال، مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد با محدودیت های سخت روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشی موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشی موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل می کند. به عنوان محلی که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار می کردند، انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار می دهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
طالبان و فرستادن یک نامه به سازمان ملل متحد خواهان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان شده است. یک سخنگوی سازمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نامه طالبان را گرفت. خبرگزاری نوشت نامه روز 20 سپتامبر یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی فرستاده شده است. تفصیلات را من محمد وفار زاده ارائه می کنم. خبرگزاری رویترز هم خبر داد که طالبان در نامه سخنگوی دفتری سیاسی این گروه در قطر سهیل شاهین را به عنوان سفیر نوی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده اند. طبق گزارش امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان نامه را نوشته خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است. فرمان حق سخنگوی سازمان ملل متحد هم تصدیق کرده است که طالبان میگویند محمد غلام اسحاق زئی سفیر کنونی افغانستان این کشور را نمایندگی نمی کند و مأموریتش پایان یافته است. سخنگوی سازمان ملل متحد علاوه کرده است درخواست طالبان برای در اختیار گرفتن کرسی افغانستان و سخنرانی در مجمع عمومی با کمیته اعتبارنامه ها فرستاده شده است. این کمیته 9 عضو دارد که آمریکا و روسیه از جمله اعضای این کمیته هستند. خبرگزاری رویترز میگوید مشکل این است که این کمیته پیش از روز دوشنبه آینده آخرین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسه تشکیل کند. بنابراین احتمالی کمی وجود دارد که وزیر خارجه طالبان در این نهاد جهانی سخنرانی کند. این خبرگزاری افزوده است که اگر سازمان ملل متحد سفیر طالبان را بپذیرد، این میتواند قدم مهم در تلاش این گروه برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی باشد و این امر میتواند بعد از یافتن طالبان به منابع مالی کمک کند، زیرا اقتصاد افغانستان حالا با مشکلات زیادی روبرو است. طبق گزارش ها تا زمانی که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد برای درخواست طالبان تصمیم بگیرد، محمد غلام اسحاق زئی همچون سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد خواهد بود. قرار است روز دوشنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هنوز معلوم نیست که یگان کشور به این نامه طالبان اعتراض خواهد کرد یا نه. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی کابل را اشغال کرد. با وجود آن که این گروه بیش از یک ماه می شود پایتخت را در اختیار دارد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996-2001 را تنها 3 کشور پاکستان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی به رسمیت شناخته بودند.
مسابقه انتخابی جام آسیا بین دسته های منتخب فوتبال زنانه روز 23 سپتامبر در شهر دوشنبه شروع می شود. روبرت لیواندوفسکی حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریای میونخن آلمان با جایزه بوتسه طلایی یا کفش طلایی سرفراز شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در گروه های بی و سی از 23 تا 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. سبقت انتخابی جام آسیا در گروه بی روز پنجشنبه 23 سپتامبر با بازی تیم های مالدیو و ویتنام آغاز می یابد. روز جمعه 24 سپتامبر بازی در گروه سی بین دسته های منتخب سنگاپور و اندونزی دایر می گردد. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه بی شامل است نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می دهد. مدینه فوزیلوه، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار خوب تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
در دایره سبقت انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در دوشنبه همگی پنج بازی در گروه های بی و سی برگزار می شود. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابند. باید گفت که به قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 20 ژانویه تا 6 فوریه سال آینده در هندوستان دایر می گردد، غالبان 8 گروه انتخابی راه پیدا می کنند. 3 دسته بهترین جام آسیا 2018 ژاپن، استرالیا و چین که به قهرمانی آسیا 2022 مستقیما راه یافتند، از بازی های انتخابی آزاد شدند. هندوستان نیز همچون میزبان جام آسیا 2022 از شرکت در سبقت انتخابی آزاد گشته است. خبر دیگر، به حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریای میونخن آلمان روبرت لیواندوفسکی همچون بهترین گلزن مسابقات قهرمانی اوروپا در موسم 2020-21 بوتسه طلایی یا کفش طلایی سپرده شد. لیواندوفسکی در موسم گذشته در بازی های بوندسلیگا در 29 بازی 41 گل زده است. ضمناً در تاریخ بوندسلیگا او پس از گرت میولر دومین بازیگری شد که صاحبی این جایزه گردید. میولر سالهای 1970 و 1972 جایزه بوتسه طلایی را به دست آورده بود. من خیلی شادم، این شرف بزرگ است. می خواهم به همدسته هایم، ستاد مربیان و به همه اعضای باشگاه باواریا منتداری بیان کنم. به دستگیری آنها من نمی توانم چنین جایزه ها را به دست آورم، گفت لیواندوفسکی. جایزه بوتسه طلایی از سال 1968 این جانب هر سال از جانب رسانه های ورزشی اروپا تقدیم کرده می شود. در برابر گرت میولر، فوتبالبازان برجسته به مثل لیانل میسی، کریستیانو رونالدو، فرانچسکا توتی، تری انری، رونالدو، مارکو وان باستن، خریستا ستویچکوف و ایسیبیو برنده این جایزه شدند. بازیگران سابق باواریای میونخن روی ماکای و لوکا تونی هم این جایزه را گرفتند. اما متناسبان با تیم های دپارتیو لا کورونیا اسپانیا و فیارنتینا ایتالیا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما تیمور زلفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو کشورهای روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشنشینی در مغز که‌های خاموش رسیده است. برای شادباشی به نزد استاد و بستانسرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های عائلوی بود و در تمام جهان به حرف های گوش می دادن، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در سین سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر تر کنم، بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو می برد. می خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان، به نزد بزها و چوپان ها برگردم. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم با زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را بدرقه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با هاشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس می خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود. ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتاب های نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да?
تقریباً 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش میکنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور ذوالفقاروف شاعری جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفران حضور داشتم که چهارمیخ‌زنی مسیح را نظارت می‌کردند. با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاودانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست، هرچند نه هر کس آن را احساس میکند. نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
چیتایتی مایی ابراشنی к мировым олигархам.
А вот вы можете
метанет барой хонандаой мо мухтасари ин номаро
обращение коротко.
Могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های بی‌همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر 300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت می‌تواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او بسیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بایها به خیش های طلای خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شوند. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته‌ای بسته شوند. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت می کند که برخی از بی‌عقلان بعد از آغاز جنگ هسته‌ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا می کنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگویم که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی، اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش از آن فاشیسم، ایدئولوژی زوری بر خوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод, многие ваши друзья и почитатели называют вас старым дервишем. Как вы думаете, в наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус Аскиман Васофи Дервиш Хохастан. Харчан дар зиндаги вакеи вазматавин дигар аст. از روی فیلم نامه های من 12 فیلم هنری نوار برداری شده است که 3-8 فیلم جهانی دانسته شدند. از روی اثرهای من قریب 30 سال اخیر تئاترها نمایش نامه ها را روی صحنه می مانند. بیش از 30 کتاب نشر کرده، مؤلف بیش از 150 سروده ها می باشند. با این وجود بخش این ماده مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه می باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادارتر کمک کنم. قسمی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحاد دولت های مستقری را با خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
Я впервые увидел такую деньгу.
Устод, в русской литературе вы совершили Шмо бо истифода аз омезиши сабки шарқи бо адабиёти руссӣ ба дастовардҳои ноил шудед. Намехоед ба сабки насри воқеӣ гузаред.
Так называемую реалистическую прозу. Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот
در سین سالی من که مزاری در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر درباره مسائل مرگ آن دنیا فکر می کنم، درباره دیدار با آنهایی که علاقه رحلت کردن.
پرابلماتیکا سمرت زاگروبنو میرا
پلو بر وقت راست.
Ну спасибо, встречи с теми, потому что уже страна
تشکر، البته، ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتن از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیزه که خود را عدیب می دانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی و بیگانه این کار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شالاخوف و شکر و قیمتوف را این کار می کنند.
Сейчас происходит такая варварская культурная революция, когда в заповеднике русской культуры царят браконьеры.
учитывая ваш
по назар дожди на виштагово еджодети худ ба насли джавони тоджикстонян чи панде додаме тавонет
нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах кишлаки
мандар хардеха мадар пешони хар джавон навиштаджоти ро сад мекардан ки деха я кишлак ло алло ва шарҳои бузург ро шайтон сохтан. وقتی دیها می روی این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی به سوی شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردن در دوزخ باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده این مادر است. وقتی اخلاط و شیشه را با آن می پرتایی پاشیدن اخلاق با روی مادری عاجزت است. الله یک سین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایی ها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند با الله هستند.
شیطانم ابیدنیکی سلاحم.
یکی پسندریل وکروک
بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد توصیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتر شما به روسیه است؟
Дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поён тар дар назди чашма чинари қомат афрухта аст, ки қариб 2000 сола аст. Ин дарах муҳимтарин ҷузъи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная работа. Что дар ин қарибиҳо
ҳаводоронатон чи осори нави шуморо метавонанд интизор шаванд
из ваших сочинений?
Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге, она вышла. Называется
она "Закида Санкт-Петербург китоби нави ман ба номи сафарҳои Хоҷа Насириддин дар асри 21 нашр шуд". Ки дар он асарҳои навини фалсафӣ ва сиёсӣ, ошиқона ва лирикӣ ва ҳатто шаҳвонии ман гирд оварда шудааст. Ҳама ин асарҳо дар Тоҷикистон, дар ҳамин гӯшаи кӯҳӣ эҷод шудаанд. Дар гузашта дар Тоҷикистон чанд китоби ман нашр шудааст. Дар осонаи Золрӯзам мехостам китоби навамро нашр кунам, вале мутаассифона шумораи телефонҳои сармоягузоронам хомӯшанд. Шояд сарватмандон одате доранд, ки ба зангҳои телефонӣ камбағалон завқи посух доданро надоранд. Умедворам бо ҷашни Золрӯзам Имомалӣ Раҳмон низ маро табрик мегӯяд ва бо истифода аз фурсат барояш шикоят хоҳам кард, ки дар Тоҷикистон китобҳоям паси кӯҳҳои баланд дар дуриҳо панаҳ бурданд. کتاب را صندوق گرامیداش صدرالدین عینی آماده کرده است و امیدوارم دست شما اشاره نکند و کتابم در تاجیکستان نیز نشر
شود. Тогда я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
در اینجا برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
Кабачке Каприфоль, средь лазуревых гор, мы гуляем втроем, ты да я да любовь. В кабачке Каприфоль, под цветущим кустом, мы гуляем всю ночь. Ты да я на любовь. В кабачке Каприфоль всего четыре стула и один стол. Первый стул для тебя, второй стул.